همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، امروز گفتگو خواهم کرد در ارتباط با اتفاق جانسوز و جانگدازی که 22 سال پیش در شهر ما در منطقه بکاپلان افتاد و جان 63 تن از جوانان عزیزمون رو گرفت و به همین دلیل امروز برنامه گفتگومون رو با آقای جواهری در این رابطه خواهیم داشت. من سلام عرض میکنم حضور شما آقای جواهری، خوش آمدید به رادیو پیام.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام درود دارم.
حال احوال پرسی نمی کنم که میدونم حالتون خوش نیست آقای جواهری، میدونم براتون خیلی سخته. اگه میشه برای ما از برای اون دسته از شنوندگانی که اون موقع سال 1998 در سوئد زندگی نمی کردن و در شهر ما نبودن، قدری از اون موقع و چگونگی این اتفاق و این آتش گرفتن لوکال مقدونی ها و فضایی که ایجاد شده بود توضیح بدین.
باشه حتما. من دیگه الان سخنگوی کانون همبستگی و کارگران ایران نیستم، امیر جواهری.
امروز شما امیر جواهری دوست عزیز و گرام خود من هستین که داغ دیدید از این اتفاق.
خواهش می‌کنم. من اجازه بدید دوست دارم در آغاز این گفتگو از تمامی اونهایی که در این سالهای سخت و پرتعب و تبعید و به ویژه از پس این حادثه تلخ با من و ما هم نوایی کردن تشکر و امتنان من رو بیان بکنم. طی این دو روزم که پستی من گذاشتم توی فیسبوکم، از ایران و جای جهان پرشمارانی با من و ما همسو شدند و خودشون رو با ما سهیم دونستند. بازم سپاس و امتنان من رو از یکایک اونها بیان بکنم و با صدای بلند بگم اگر این همدلی ها طی این سال ها نبود، بیگمان پشت گذاشتن چنین داغ دردناکی هم برای من و هم برای کسایی که دور و بر من هستن، خانواده‌ام و بیشماران دیگر، به تنهایی پیش بردن این در واقع بقای سخت بود. اما اون چی که پرسیدید، چشم انداختن به این منظره شوم و جنسوز تو هر آبان و منظور ماه شمسی و اکتبر برای من خیلی سخت و جنگاهه، ولی بازندشیش توی این جامعه نگاه دیگری انداختن بهش، به ویژه امروز که 22 سال از این ماجرا میگذره، در واقع یک هنگامه دیگری از زندگی تبعیدمون رو به نمایش میگذره که در ناخودش میتونه دست‌آموز باشه. از من پرسیدید که اون سال چه اتفاق افتاد. میدونید که الان که با هم داریم صحبت میکنیم، در واقع تعطیلات هالووین در سوئد، یک هفته مدارس تعطیله و تو این یک هفته که گره میخوره به رسم و رسومات جامعه سوئد، از شبهای فرهنگی گرفته تا دیگران، جوانان هم سعی میکنن که در میدان این تعطیلی مدارس در واقع شبهای خوش و شادی با هم داشته باشن. در اون سال چند تا از بچه‌های خارجی سنت شکنی کردن و در مرکزی ترین نقطه شهر که همون بکه باشه سالونی رو گرفتن که بتونن یه جشنی رو برای جوانان در واقع همسن سال خودشون تدارک ببینن. اونجایی که من این ماجرا رو تعقیب کردم، هیچ رسانه رسمی، هیچ روزنامه بزرگ، هیچ در واقع رادیوی تبلیغ این ماجرا رو بوده نداشت، بلکه خودشون بیشتر افواهی دهن بدن گردوندن که ما این شب از ساعت فلان توی این لوکال جمع میشیم، ورودیش هم 40 کرونه و همه خوش اومدید. خب این موجی از خبررسانی افواهی رو، یعنی از زبانی به زبان دیگر، از دستی به دست دیگر، از گوشی به گوشی دیگر رسوند و وسیله شد که در اون شب موجی از استقبال رو این سالن به خودش داشته باشه، سالنی که ظرفیتش در نوع خودش خیلی محدود بوده، یعنی چیزی حدود نزدیک مثلا 150 تا 180 نفر میتونستن تو سالن باشن، جمعیت بس انبوهی رو به خودش جا داد و برگزار کنندگانش هم هیچ تمهیدات خاصی نتونستن اتخاذ بکنن، بلکه در واقع را دادن اون تو. بعد برای اینکه جاگیری آدم هایی که از این جشن استقبال کردن بیشتر معنا پیدا بکنه، در واقع صندلی های اضافی که اونجا داشتن از درب استراریش بیرون بردن و توی راپله‌ای که پشت اون درب استراری بود از بالا تا پایینش چیدن که سالن بیشتر جا باز بکنه. روایت هایی هست مبتنی بر این که همین داد استقبال کننده پشت در موندن که برگزار کنندگان به وحشت افتادن، در رو بستن، راه نردن و اون بچه ها بعد از نیم ساعت سه روز پشت در موندن راشون رو کشیدن رفتن. یعنی یک همچنین جشن پروپیمانی بود از جهت به اصطلاح استقبالی که در اونجا حادث شد. اون چی که مربوط به خود در واقع چگونگی حادثه اتفاق افتاده و تعامل روی اون معنا میبخشه، من یه چیزی رو شاید برای اولین بار باشه دارم میگم چون کمتر پیش اومد. توی همون روزگار روزنامه جمهوری اسلامی در ایران یه تیتری زده بود که فرزندان فراریان از وطن در شهر گوتنبرگ سوئد در اشتدکده سوختن و این روزنامه رو یه کسی بریدش رو برای من فاکس کرده بود. من فاکس اندیشه اون موقع برا بود، امکانات امروزی نبود که نمیدونم ایمیل و گوشی و واتساپ و فیسبوک و اینستاگرام و این داستان رو. فاکس من بود که این وقتی اومد من راستش حالم اونجوری اون روز خیلی بد شد. یادمه انگار که الان این منظره، این برگ کاغذ فاکس رو گرفتم به یکی از رادیوهای دم دست که به هر حال اون روزگار همه رادیوها بال از خبررسانی پیرامون این ماجرا. رفتم و این اون مطلب رو خوندم و اینا، بعد حرفامو زدم. من همیشه گفتم و تا به امروزم میگم که بر کشتگان خیش مرثیه نمیخونیم، از غم ما دشمنان ما شاد میشن. نظیر همین بریده روزنامه جمهوری اسلامی. از این رو اون چی که من الان دارم دوستان من صحبت میکنم و برنامه رو تو و عرفمن فرام آوردی، سخنگوی هیچ کس نیستم، هیچ کدام از این خانواده ها و این جمع 63 نفر، حتی سخنگوی خانواده خودم نمیدونم. اینکه این اندوه برای هر کسی شخصیه، هر کسی خودش با خلوت خودش با این ماجرا، با این حادثه جنسوز یه جوری کنار اومده و سخت جانیش هم در هم بود. اما این جوانانی که این حادثه رو آفریدن یک گروهی بودن که با هم از قرار معلوم تمامی فست های اینطوری رو که در شهر توی محلات مختلف برگزار می شد بدون ورودی با گردن بقول معروف می رفتن تو. برگزار کنندگان این حادثه تصمیم گرفته بودن که اگر این جماعت اومدن نگذارن که اینا بدون ورودی بیان تو، حالا که ورودی بیشتر نیست این تصمیم گرفتن و این تصمیمشون موندن. سرکرده این گروه فردی بوده به اسم شورش که بچه کردی بوده و دنبالش هم همراهانش بودن. اون شب دوست دختر این شورش هم باش همراه شده بود. وقتی رسید اونجا بچه هایی که به عنوان وقت عمل میکردن گفتن که شما بلیت کو؟ گفت من هم باید بلیت بگیرم. گفتن شما هم باید مثل اونهای دیگه بلیت بگیرم. یه خورده بین اینا چه شد؟ حرف حدیث شد که خب چندشون شما نمیدونی ولی همین روایت های مختلف هست که اینا همه همینطوری میرفتن دیگه، مثل جایلا ینگ بودن بقال خودشون. در خانم سویدی دست میکنه تو کیف خودش، یه صد کرونی در میاره که 40 تای خودشو بده و 40 تای اینا رو و این آقا رو و اونا 20 تا رو بهش برمیگردونن. به این ترتیب اینا بلیت میگیرن. اونایی که دنبالش بودن وقتی میبینن رئیسشون در واقع بلیت گرفته اونا میگیرن و میرن تو. سه تاشون. من به لحاظ حرمت این گفتگو از اسامی اون رو دیگه پرهیز میکنم چون لطفی نداره، ولی این رو به صرف این که خیلی دیگه درم درم افتاد اسمش رو آگاهانه و مسئولانه بردم. وقتی اینا میرسن تو، با توجه به این که خودشون میگفتن که این بچه ها برگزار کنده حالمون رو گرفتن، ما باید یک کاری بکنیم که حالشون رو بگیریم. حالگیری کلمه ای بوده که تایه تمام این سالها ذهن من و حمید به خودش مشغول کرده. اینا رو بگیریم و شروع کردن به نوعی حالگیری که تمام این فضا دو سال بعد توی صحنه دادگاه از طرف شاهدین پرشماری که از حدود ساعتهای 9:30 شب به مورد اذیت آزار اینا قرار می گرفتن به زبان خودشون اونجا تر شده، که آخرین صحنه حالگیری این ماجرا بوده که آفریدن دنبال در واقع چیز می گشتن، این می گشتن که اون جعبه کنتور برق اونجا رو خاموش کنن، که اون در یه اتاق دربسته بود که امکان دسترسی بهش نداشت، وجود نداشت. بعد وقت اونجا رو میدیدی که بتونی به اون اتاق ورود کنی، به هر حال سر از یه جایی دیگری در آوردن که طرح اون ماجرا، یعنی من ریزش رو وارد بشم خودش یه گفتگوی دو ساعته خواهد شد که اجازه بدید من وارد اون جزئیات نشم. و اگر واقعا کسی از شنوندگان دوست داره به خود من که مراجعه بکنه، من نوشته هایی تو این رابطه دارم که میتونم اونا رو در اختیارشون بذارم که کمک بکنه به شناسایی بیشتری هست. فکر کنم همین حد برای این پرسش اول تو کافی باشه.
آقای جواهری، 63 جوان و 63 تن از عزیزان خانواده هایی که در این شهر زندگی میکردن جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن. شما چند نفر از این جوان ها رو میشناسین و میشناختین؟ صداتون قطع و وصل شد یک لحظه.
هیچ کدوم از این جوان ها رو نمیشناختم، یک نفر رو البته. منتها چند تا از خانواده ها رو میشناختم، مثلا بابا و مامان فرزاد فرامشی رو میشناختم، پدر گیلدا آقای مجتهدی رو میشناختم، پدر بیان عبدالله عزیز رو میشناختم، پدر ساناز ایوب رو میشناختم، سه چهار تا از خانواده ها رو میشناختم. ولی بعد از این ماجرا ما دیگه بدل به یک خانواده واحد شدیم، هممون اونچنان به هم گره خوردیم که این گره خوردگی تا به امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم سر جای خودش هست و هنوز وا نرفت.
آقای جواهری، از اگه ممکنه برامون از فردای اون روز بعد از اینکه آتش سوزی اتفاق افتاد و حال و هوای شهر، بیمارستانا، چگونه خانواده ها مطلع شدن، چگونه جامعه وارد شد، چه فضایی داشت شهر بعد از اینکه این در واقع قضیه همگانی شد و مشخص شد همچین اتفاقی افتاده؟
اون چی که مربوط به منه، من متاسفانه خودم اون شب یه طوری نبودم. من تو سفر آلمان برای یه جلسه ای رفته بودم، در واقع فرداش مطلع شدم، یعنی جمعه مطلع شدم و به سرعت برگشتم و صبح شنبه یه طوری بودم. ولی اون چی که اون شب اتفاق افتاد رو تا به امروز که 22 سال از این ماجرا میگذره، شاید به زبانهای مختلفی از طرف دخترم، پسرم، مادرشون، پرشمارانی که اون شب با بچه های ما همراه بودن، همسایه بالایی ما یه خانواده شیلیایی بود که دوتا از دختراشون اونجا بودن، به دفعات شنیدم. بعد مثلا از عالم جوادی، مامانش، پدرش، دیگران شنیدم. اون شب برای تمام بچه هایی که قطعی شده بود که رفتن به این جشن بکپلان و تا دیر وقت به خونه نیومدن، همه بیمارستان های شهر به ویژه سالگرسکا و استرا و حتی موندال مرکز آمده شده بیشمارانی بود. چون درسته که 63 نفر رفتن و پیکرشون همون شب پیدا نشد، حالا من یک نمونه خیلی استثنایی شده هم کرد، ولی بیشمارانی مجروح شدن، مصدوم شدن و مصدومینی در سطح مثلا 70%، 60%، 50%، 30% و قصد آزاد. همه اون خانواده ها هم درگیر پیدا کردن بچه هاشو بودن، حتی تعدادی از بچه ها رو دم به دم میگشته که مثلا در یوتوبوری بیمارستان ها جا نداشته، به شهرهای اطراف بردن، حتی میگفتن به نروژ بردن. تا اینطور ایزاد من که اون شب خیلی گشتن تا دیر وقت پیداش نکردم، دیطوری شد که خسته شدن بگشتن خونه، به ویژه مادرش هاش خوب نبود. پسر من و دختر من با اون همسایه بالایی ما همچنان تا دیر وقت صبح دنبالش بودن که مطمئن بشن که هست، کجا هست و اینا. بعد گفته داره بیمارستان های شهر پرده و اینا رو یه تعدادی رو بردن نروژ. مادرش حتی چند شب پیش داره هم بودیم صحبت میکردیم، گفتش که من بنا رو بذاشتم که حتما این گیزاد رو بردم اینجا، به اینکه گیزاد رو قوی یه ورزشکار بوده، کاپیتان تیم هندبال بوده و آدمی نیست که زیر دست پا بره و از این داستان هم. که هر حال روشن بگم فضای شهر اون شب و فرداش و چند روز بعد تا پیدا شدن این مورد استثنایی مونا نهانی، مونا دختر جوانی بوده که اون شب که پیداش نکردن، فرداشون پیداش نکردن و هرچی این در اون در میزدن هیچ نشانی ازش نبود. خیلی ها شایع کرده بودن به دلیل اینکه ما پیکره به هر حال وجودی ما از جامعه ایران و اسلام آنچنانیه، این دختر خانم از ترس پدر مادرش احتمالاً سر به جنگل زده یا خودش تو دریاچه انداخته. و چه تعریف میکنن که بسیج نیروهای جوان محلات آنگره، دیلبو و اونجاها در گروه های مختلف تیمی برای پیدا کردن مونا اصلا یک سوژه شد برای مطبوعات اون روز که بچه های مختلفی توی جنگل های اطراف، توی دریاچه ها، توی آب میگشتن. آفل از این که مونا تو همون سالونه گوش میکنی همین؟
بله بله دارم گوش میکنم.
تو سالونی که پلیس چندین و چند بار اونجا رو زیر رو کرده بود، نتونسته بود مونا رو پیدا کنه. مونا پشت دری چسبیده به دیوار جان میباسه.
ای وای.
و صحنه این پیکره از اثری که همچنان در اون سالن هست، ماهایی که از این ماجرا خبر داریم وقتی اونجا میشیم، اونجا وارد میشیم، نمیدونم چه کلمه میشه به کار. اونجا اتاقی هست که لباس رخکن بچه ها بوده، 24 نفر در اون تو به دلیل حدت فشار و پانیکی که در بیرون از اون در گرفته بودن و اونا نمیتونستن بیان بیرون، توی همون اتاق رخکن جارشون از دست میدن.
امیر جان
اونا بعد از 4 روز پیدا میشه تو همون سالن و شما از همینجا میتونید نقش دستگاه های اجرایی کشور سوئد رو یا یوتوبوری رو به زبانی بتونید دنبال کنید.
سوال مشخص من در ارتباط با این 4 جوان و نوجوان ایرانی که عاملین و باعثین این اتفاق تلخ شدن و فکر میکنین که خانواده ها تونستن، حالا انگیزه شون رو توضیح دادید به گونه ای که حالا قصد حالگیری داشتن، ولی آیا خانواده ها تونستن یا میتونن این بچه ها رو ببخشن، این جوانان اون روز رو؟
حالا این بازم میگم یه موضوعی به نظر من یک موضوعی شخصی میتونه ارزیابی بشه، از این زاویه که خشم برجامونده از این حادثه، من تو جهی یادم اون روزها اونچنان سنگین بود که وقتی دادگاه اینا دستگیر شدن و بعد از مدت‌های مدید پایین بالا شد و به هر حال دادگاه تشکیل شد توی ماه 2000، روز اول دادگاه من یادمه که تعدادی از خانواده ها دنبال من میگشتن که منو پیدا کنن و اینا. بعد من پیدا شدم و گفتن که فکر رو میخواییم با شما در میون بذاریم و منم نشستم چون معمولا کارهای از این نور رو با تعمل و خرد جمعی مینشستیم با هم پایین بلا میکردیم پیش میوردیم و من گفتن که ما بخواییم نامه شما بنویسید مبتنی بر این که هر تصمیمی که دادگاه گرفت بعد از پروسه پشت سر گذاشتن در واقع اون حبس و تعدیب اونا توی سوئد اینا رو به ایران تحویل بدن، اینقدر خشمگین بود. من به اینا گفتم که راستش من مخالف چنین فکری هستم به دلیل اینکه من جمهوری اسلامی رو تحت هیچ شرایطی قبول ندارم و فرستادن اینها به اونجا هیچ کمکی به صورت مسئله نمی کنه. به حال از من انکار، از اونها اصرار. بران شدم که با توجه به احترامی که به یکایی که اونها میذاشتم، با توجه به اینکه ما به حال هممون از جهت فکری همسو هم جهت نبودیم، اما این معمولی بودن که با سیاست با جمهوری اسلامی خیلی مثل من زاویه نداشتن و ایران رو میرفتن نیومدن مسائلشون حل، ولی این حادثه ما رو با هم گره زده بود. من گفتم اجازه بدید که ما با وکیلمون صحبت کنیم و اینا، چون هر کدام از ماها در واقع تیم وکلا با ما همراه بودن. بعد من مشورت کردم و اینا، به قانون چیز مراجعه کردیم، اساسی و قضایی اینجا مراجعه کردیم، دیدیم که چنین چیزی رو نمیشه به عنوان یه خواست از دادگاه خواست. بعد اومدم با این رو صحبت کردم و متقاعدشون کردم. اینا میخوام بگم که خشم بجا مونده از این حادثه برای خانواده ها اونچنان ضربانش بالا بود که نه حکمی رو که دادگاه داده بود متقاعدشون میکرد و نه اون چی که بر سرشون اومد. بنابراین ارائه یک تصویر که خانواده ها چطوری به این ماجرا میاندیشن خیلی خیلی سخته. اون دارا خب اون بخشی که مربوط به منه، من در واقع این بچه ها رو به عنوان عامل و جانی این ماجرا از جبی نمی کنم، بلکه برعکس معتقدم که این بستگی به مجموعه فضایی داره که در جامعه سوئد در تاریخ این کشور متوجه ما به عنوان آدم های در واقع خارجی و اومدن تو این کشور تعریف میشه. اونها اون چی که در واقع اونجا اتفاق افتاد، اون چی که اونجا اتفاق افتاد نشانه اینه که این نوه من اومده هیچ کارش هم نمیشه،
اشکالی هم نداره، مهمان ناخوانده است و
آره. این نادینای من بعد از یک ماه اندی اومده خونه ما و توی این شبها با ماست. برحال صداشو خیلی آتون شنید.
بسیار عالی.
اینو بگم که همین این چهار جوان ایرانی به زعم من امیر جوایری نامراد توی جامعه سوئد که موفق نشده بودن در ادامه مسیر زندگیشون توی جامعه آداپته بشن، بدل به یک گنگ در واقع خلافکار شدن که امروز هم میدونید تو سطح محلات مختلف یتوماری از اینا کم نیست، توی محلات گونه که تحت عنوان در واقع گتوهای شهر میشه ازش یاد برد، توی آنگره، اون طرف آنگره، توی بریخون، توی نمیدونم بسکوفسکوردن، اینجاها گروه های مختلف خارجی هستن. این همین ماجرا توی استکهلم هست، این همین ماجرا توی مالمو هست و توی خیلی از جهات دیگه. یعنی اونها اون شب میخواستن بدون ورودی وارد دیسکو بشن که برگزار کنندگانشون مانع شدن. از اون حادثه سال 1998 به این طرف ده ها و صد ها نشست کارشناسانه پیرامون سیاست انتگره شدن جوانان در امر انطباق اونها به عنوان جوانان خارجی با جامعه سوئد تو همین شهر و تو سراسر سوئد برگزار شد. پرسش اینه که آیا از پس این مشکل بر اومدن؟ من بخوام به عنوان امیر جواهری پاسخ بگم، در یک کلمه خواهم گفت نه. چرا این حرف میزنم؟ جوانان توی همون موقع در مرکزی ترین نقطه شهر پشت همین سالن اوپرا که الان به قمارخانه یا کازینو شهر بدل شده، همون محله گرفته بودن، میخواستن که در واقع اون دوم هوس درست میکنن، خانه جوانان درست میکنن، کاخ جوانان درست میکنن، جوانانی که در واقع از اون آتش سوزی رها شده بودن و فکر میکردن که تو مرکز شهر بایستی یک محل شناخته شده و آتش ثابتی داشته باشن. نه تنها کمون شهر یا به عبارت دیگری سیاست گذاران شهر مانع از ایجاد چنین مرکز فرهنگی برای جوانان شدن، بلکه میبینیم اونجا رو بدل به قمارخونه کردن تا بتونن از قبل درآمد حاصل از اون مالیات وصول بکنن و به رتق و فتق اموری که مربوط به سیاست گذاری خودشون بر بیان. اما در عوض با توجه به حدت اعتراضات، چون میدونی اعتراضات خیابانی پرشماری اون سالا میشد، چندین راهپیمایی با مشعل از گوستاو آدولف به همین مرکز تئاتر بکا صورت گرفت و به طوری که این ماجرا به شهرهای دیگری هم سرایت کرد و سیاستمداران کشور سوئد برای شدن که بخوان مرکز فرهنگی برای جوانان ایجاد بکنن. مثلا یکی از بزرگترین اجتماعات خود آنگرد رو خانواده های همین 63 تنی که عزیزانشون از دست داده بودن برپا کردن در اونجا، ولی تن ندن بهش، نه اینکه تن ندن، اونطور در کجا؟ نه تو مرکز شهر، بلکه توی همون محلات آنگرد و همار کلن و بیسکوفس کردن یا توی فلوروندا که الان مثلا خانه فرهنگ فلوروندا هست. ولی بچه ها نمیخوان توی محلی که مدرسه میرن، تو محلی که زندگی میکنن شنبه و یک شنبه شو بگذارنن، هم بیان توی مرکز شهر با خود سویدی مچ بشن، با هم کلاسی غیر خارجیش همه باشن. حادثه بکه نشون داد که وقتی 18 ملیت در مرکزی ترین نقطه شهر توی لوکالی جمع میشن که یک شب رو با هم خوش داشته باشن که در 100 متری اون مرکز پلیس اون به سلام محل هست، نشون میده که چه آقاییست در این به سلام واویلا. میخوان که اینا به مرکز شهر نیان، آدابته نشن، با شهر ممزوج نشن، در همون گته هاشون باقی بمونن تا حوادث بسناف اومدی از این رو اتفاق بیفته. امیدوارم که تونسته باشم فضا رو توضیح داده باشم.
بله، خب همه ما میدونیم که 29 اکتبر زندگی بسیاری از خانواده ها رو در این شهر دگرگون کرده و تغییر داده. تجربه امیر جواهری هر چقدر هم تلخ، یه درسی برای آیندگان هست. واقعیتش اینه که امیر جان میخوام ازتون تقاضا بکنم اگر پیامی برای نوجوانان، جوانان، خانواده ها دارین بگین لطفا.
من راستش با خود اون جوانان صحبت کردم. یک صحنه توی آخرین روز دادگاه فرصتی برای خانواده ها پیش اومده بود. من از طریق رئیس دادگاه این پیام رو که شورش هم اونجا بود بهش رسوندم، گفتم به طور استثنایی توی غلکی که از پسر من تو خونه بود و من و مادرش بارها و بارها حذر کردیم که بهش سر بزنیم، اصلا نمیتونستیم نزدیکی بشیم، به هر تصمیم گرفتیم که درش باز کنیم ببینیم اون تو چیه. به تصادف روزگار همین دو تا بیسکونی توی اون غلک جعبه‌ای بود که خودش ساخته بود و یه چیزای دیگری که خیلی شخصی بود مال خودش. من اون دو تا بیسکونو گذاشتم تو جیب من. یک جرقه به ذهن من زد اون چنون منو به هم ریخت اون شب که تا پاسی از صبح با خودم کلنجار می‌رفتم که چه حادثه‌ای بود، این چه دو تا بیستایی این تو داشته فلان اینا. یه تصمیم سمبولیک گرفتم توی دادگاه، این دو تا بیستا رو درآوردم از طریق وکیلمون در اختیار دادگاه گذاشتم و میخوام که به شورش این رو بگم. توی پسر وقتی زندان تموم شد، به هر حال این دادگاه با این وسعت برای تو زندان میبره. زندان که تموم شد بیرون که اومدی، این 40 کرون رو از طرف گیرداد من و 62 جوان دیگر در جیبت داشته باش. وقتی خواستی وارد دیسکویی بشی که ورودیش 40 کرونه، حتما این 40 تا رو از طرف این بچه ها به برگزار کنندگانش بده و قانون رو زیر پا نگذار. وارد دیسکو بشو و شب تو با دیگرانی که اونجا هستن تقسیم کن. این حرف رو من تو دادگاه بهش زدم. منطقه نمیدونم که آیا امروز هم میشه این حرف رو زد، چون هیچ خبری از اونا نداریم که چی کار میکنند و چی کاری مشغولن. فکر میکنم اون چرا که الان به مسابقه یک یادگار یا یادمان از بچه های ما توی محله هیسینگن توی همون بکه هست، یعنی اون سنگ بزرگ سیقل یافته که از معادن نروژ آوردن اونجا گذاشتن بعد از 10 سال، اسامی 63 جنباخته اون شب با سال تولد اونها در اونجا حکر. دیشب که من اونجا بودم دو چیز نگاهی منو به شدت به خودش جلب کرد و میگم بله بعضی ها اگر تونستن حالش داشتن میتونن برن ببینن. در منتهایله این سنگ سمت چپش جوانترین دختری که جانش از دست داد، شاکری نامی، 12 سال سن داشته، در منتهایله سمت چپش پایین جوان رو از دست داشته، دست داده که بالاترینش بوده 20 سال سن داشته. عمده ترین جوانان از دست رفته توی این حادثه بین همون 12 سال 20 سال بودن، معدل سنیشون 15 و 16 و 17 و 18 و 19 بوده. هر رحم زدی چه پیاده چه سواره از برابر اون اسامی که بر خاک غنودن رژه میره، باید اینه دریابه که اینا فقط اسم نیستن، اینا پیکره یه جنداری هست که از 18 ملیت تا همین شهر سرشون رو به زمین گذاشتن. جوانانی که میتونستن هم برای جامعه خودشون و هم جامعه سوئد به سان آینده سازان جلوه بکنن که سبکسری پلیس سوئد در انجام قبول وظیفهش، اینو من مسئولانه دارم میگم، مسئولیتش متوجه رادیوی تو نیست، متوجه خود منه، چون از من پرسید که همون شب به دلیل دعواهای عدیده‌ای که میشد و بخشان زنگ میزدن به پلیس میوزن اونجا، حتی ساعت 10 شب ورود کردن، بحثیه که ما به دفعات با پلیس کردیم توی همین پلیس سنتر رو میتوبر، که خیلی از این جمعیت رو در نیافتن، تمهیدی نه انجام میدن که بخشی از اینا رو از اونجا بیرون کنن یا خروجی چک بکنن، که ساعت 11:42 اون حادثه دلخراش به وقوع میفرند. یک کلمه رو من با فریاد و درد بسمون میارم، فرزندان ما تا روزی که ما در قید حیاتیم از زبان ما چهره اونها در کسو پس کوچه ها و محلات گوتنبرگ تو جبلانه، ما کش با اونها رو از یادمون نمیبریم. بعدم که رفتیم فرزندان ما و نوادگان ما کلان صدا یکی رو شنیدی، راگوش های چهره و بود اونها هست. امروز نوه های من دای گرداد خودشون رو از زبان مادرشون میشناسن. من امیر جواهری اون چه که میبینم مثل دریاست، گذران بود زندگی ما در این خلاصه میشه که در واقع راهمون توی این شهر با در پس این حادثه تلخ همچنان تا موقعی که هستیم ادامه داره. من برامم که زندگی باید بکنیم تا اونگاه که شقایقی هست. اجازه بدیم به عنوان یه فعال سیاسی که نقش و جایگاه خودمون رو توی این جامعه به عنوان دیما خودمون رو پناهجو و پناهنده و آدم دست دوم نمیدیم و شهروند برامر حقوقی، یعنی مثل سویدی پستی از همه حقوق اجتماعی و شهروندی این جامعه برخوردار باشیم. وقتی نگاه جامعه به ما این گونه هست، خب وسیله میشه که الان حوادثی از اینو رو ببینه و مثل اون چیزی که در فرانسه دیده شده، عوض این که اون پلیس اون آدم نگه داره پشتش رو شناسایی بکنه که چی به چیه، با تیر میزننش. ولی در کشور نروژ همسایگی ما یه نروژی پیدا میشه که جنایتی با این وسعت میآفرینه، یه تقیبش نمیزنن، نگرش میدنن، آب و دونه و شربت و چیز بهش میدن و دیگر بار اون آدم رو وارد جامعه میکنن. اینگار که خارجی به عنوان آدم خارجی توی جامعه نه تنها نبایستی انتگره بشه، بلکه همچنان میبایستی در قفس نگهداری بشه تا بتونه پیام نمیشه داد. همیدنی من به خودم به عنوان امیر جواهری این اجازه رو نمیدم که به کسی پیام بدم. ولی یه حتی شعری الان دستم اومد، میگه ریشه در احماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده، بید وحشی باران یا نه دریای اسکوهی واژگونه بر فراز شهر شهر سوگواران، هر زمانی که فرو میبارد از حد بیش ریشه در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش، رنگین شبهای وحشت را توانت شست آیا از دل باران، چشمها و چشمها خشکند روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ، همچنان که نام ها در ننگ، هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد آه باران، ای امید جان بیداران بر پدیدی ها که ما عمریست در گرداب اون غرقیم آیا چیره خواهی شد. من فکر میکنم که باران زندگی ما با همه سخت‌جانی که تو این جامعه بر ما گذشت همچنان و همچنان ادامه خواهد داشت و همونطوری که گفتم حادثه بس تلخ این آوار درس بزرگی برای این جامعه شد که هر روز از جلوی اون سنگ که میگذرن بدونن که توی همین محل یک حادثه بس تلخ اتفاق افتاده و 63 جوان از 19 ملیت. حمید، کار خیلی دشواریه که تو 19 ملیت رو بتونی با برپا کردن یه جشنی توی یه سالونی جا بدی و این رو اون شب خارجی ها سازمانش دادن. درس بزرگی که میشه از این حادثه گرفت اینه که اگر ما یکی بشیم، اگر با هم باشیم، اگر به پشتوانه موهای سرمون و زبانمون تمیز قائل نشیم بین هم دیگر، خیلی راحت میتونیم به درون جامعه راه پیدا بکنیم، نه شورشی پیدا بشه نه دیگران، گفتم متحد شدن که اسامی اون دیگران رو نگم، نه اونای دیگر، بلکه بتونیم به بهترین شکلی با دلتنگی هامون زندگی بکنیم، در کنار هم باشیم و بدونیم که وظیفه و نقش ما توی این جامعه چه و چی میتونه باشه.
مرسی از تو امیر جواهری. حقیقتش من حمید شجاع از طرف خودم به همه این 63 خانواده که داغ دیدن از این حادثه، بالاخص به تو امیر جواهری دوست خوبم، تسلیت عرض میکنم و همراه غمتون هستم و خودم رو داغ دیده میدونم در این رابطه، با اینکه من اون موقع خودم هم بله حتما
من یادداشتای پرشماری تو این سالها را ایلزاد داشتم، بیشترم چیز تخلیه درون من، تیکه ای از ده ها و ساعت ها یادداشت بلندی که برای ایلزاد و 62 نوجوان دختر پسر دیگر به عنوان یه پدر نوشتم میخونم و این گفتگو رو به پایان میبرم.
خواهش میکنم.
در جای خوندم که بهترین شکل دلتنگی برای کسی اونه که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید. نمیدونم کجایش خوندم، ولی وقتی که در معنیش دقیق شدم و میشوم میبینم این بیان چه حد با بیقراری ها و دلتنگی ها و کچخلقی های این سالیانم دمخور و نزدیکه به من، همه سازگاری بودنم رو با اون جواب میگیرم، دلتنگی و باز دلتنگی. من با دیوان سری جونکا هم دلتنگ آدمیم که بیش از 22 سال آزگاره، هی مثل دیوانه ها حس میکنم که با او هستم، در درون من و با من و در کنارم هست، ولی انگار نمیتونم چنگش بیارم و با خودم با اون سوی بکشونم که دلم میخواد. او در درونم گاهی با همون کوچیکی و شوخ و شنگیش هست و گاهی اونقدر بزرگ بزرگ میشه که رو میکنه به من میگه پیر شدی رفیق پیر. نگاهی به سر کولش میندازم و میگم از پیر سالی منه که تو جوان و جوان و برومندتر میشی. میخنده و لیزی میخورد عین هم ماهی و از پیش نگاه هم محو میشود. گاهی سر به دیوانگی میسپارم و به خودم نهی و بالا بلندی میزنم که آقا جان بعد از این همه سال چرا نمیخوایی قبول کنی که هرگز به اون نخواهی رسید؟ فوراً نگاه ملتمسانه درونم به من جواب میده نگو که نخواهی رسید. چرا میخوایی خودت رو از این دلتنگی شگفت‌انگیز که از غذا بدترین نوع دلتنگی هم هست رها بکنی؟ تا اگر دلتنگی این آدم بمانی هزاران هزار بار برای دل صاحب مردت بهتر از اینه که یک بار برای همیشه به خودت بقبولانی که هرگز به اون نخواهی رسید. پس بی خیال و سعی کن او رو در کنارت حس کنی و با او باشی. فراموش کن که به اون نخواهی رسید. چیزی که مرگ مرا هم به دنبال خواهد داشت همین بی خیالی و آسودگی رها کشیدن از کوچکترین موجود جمع خانواده پنج نفره ماست که الان دیگه با اومدن نوه‌های من و آفسری که با دخترم زندگی میکنه پرفیمانتر شدیم. کتاب امروز من ما بیش از 22 اکتبر جونکاه رو به همین گونه با دلتنگیش سر کردیم و نگفتیم که به او هرگز نخواهیم رسید. حالا بیایی و سر قضیه رو کچ کنی و این لحظات دلتنگ کننده شگفت‌انگیز رو کو کنی. آیا دل دیوانه و چاله چوله دارد به این کار رضایت میده؟ با صدای بلند پاسخ میگیری که نه و بازم نه و نه و نه. آدمی هیچ را آدمی این ته نوشته اینطوری تموم میشه. آدمی هیچ را زندگی را با آسودگی خیال نمیتونه دنبال بکنه. هر روزش رو یک دست و دست ناخورده و یک جور رو با جلا و هموار و پروار ببینه. واقعا زندگی برای من در طی این سالها این گونه بوده است. من خود یک تن از این 63 تن خونالود و زغال اندود رو طی این 22 سال همواره با وجودم همراه و دنبال کردم. همگاه درونم را با او فرو خالی ساختم و زندگی به همین روال ادامه داره. باشه که برای همه پدران و مادران این زندگی سخت و پرتعب ادامه داشته باشه و یاد این جوانها در پیکره این جامعه باقی بمونه تا بتونیم از این حادثه تلخ درس های لازم رو گرفته باشیم. اصلا ممنونم به خاطر این فرصتی که فراهم آوردید.
من از شما سپاسگزارم. میدونم که واقعا سخت بود براتون صحبت امروز و شاید درست‌تر این بود که اصلا این هفته رو با شما صحبت نمی کردیم، ولی با توجه به این حادثه من نزدیکتر به شما کسی رو نداشتم که در رابطه با این موضوع بخواد انقدر دقیق و مرتب و منظم توضیح بده و خیلی هم سعی کردم که دوستانه باشه، ولی به هر حال باز هم در غم شما شریک هم همچنان و تا هفته آینده که به موضوعات دیگر خواهیم پرداخت روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
برای شما همینطور. ممنونم.
روز بخیر.